بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُغَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَخَرًا رِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. أَلَا عَوَامِلُ فِيرُوزِيَ جَنْجِ بَدْرَ به طور متفرق در قرآن کریم بیان فرمود. اون که در این بخش از سوره مبارکه انفال به عنوان عدل پیروزی مسلمین یاد فرمود، تصرف در رؤیا و رؤیت مسلمین و رهبر اسلامی. در رؤیای صادق وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گروه مشرکین را در حد عدد قلیل دید. در رؤیت خود مسلمین مشرکین را در طبیعه امر کم دیدم و مشرکین هم مسلمین را کم دیدم. ولی در اثناء مبارزه وقتی مبارزه شروع شد مشرکین مسلمین را بیش از اون مقداری که بودن دیدم، دو برابر دیدم. یرانه هم مثلهم رأی العین. چنین کاری نشانه قدرت قاهره الهی در مجاری ادراکی. همونطوری که انسان قیام و قعودش به حول قوه الهی است که به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعود، و این اختصاصی به حال نماز ندارد، بلکه در حال نماز انسان موحدانه ذکر میگوید، یعنی جمیع قیام و قعود و حرکت و سکون و قبض و بسط و اخذ و اعطا و اخذ و منع ما به عنایت الهی است. نه اینه که نمازگزار فقط بگوید که من در نماز قیام و قعودم به حول خداست. چون که در نماز وقتی میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنیش نیست که من فقط در نماز سر عبادت میکنم و از تو کمک میخواهم، بلکه در حال نماز اعتراف میکند که من عبد محض تو هم و در جمیع امور از تو مدد میخواهم. همچنین در حال نماز میگوید جمیع حالات من از قیام و قعود و قبض و بسط و حرکت و سکون به حول قوه تو که به حول الله تعالی و قدرتی عقوب و عقوب. قهرن، خواب و بیداری، دیدن و شنیدن، همه امور به حول قوه الهی است. ذات اقدس اله میتواند در مجاری ادراک برای هدف صحیح اثر بگذارد، چون او در حقیقت مالک سمع و مالک بصر است. اما یملک السمع و الابصار. و این کارها برای آن است که لیقضی الله امرا کان مفعولا و الی الله هم ترجع الامور. اونگاه وارد دستورات نظامی میشود. میفهمم به این که شما وقتی وارد صحنه جنگ شدید امور فراوانی را باید رعایت کنید که 6 امر از اون امور فراوان در این بخش از آیات مطرح است که بعضی جزء اوصاف ثبوتی مردان مجاهد است و برخی جزء صفات سلبی مجاهدان نستو. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتان، وقتی که با یک گروهی برخورد کردید این 6 امر را رعایت کنید. نفرمود وقتی به جنگ رفتید یا جهاد میکنید و ماننده ها. سرش آن است که لقاء مسلمین معلوم است با کفار است و لقاء هم رواج در مسئله جنگ دارد. برخورد کردید یعنی در میدان نبرد. مسلمین برخورد نظامی ندارند مگر با کفار، لذا اون فعرا هم مشخص نفرمود که فعی کافر است، برخلاف اونجی که در سوره مبارکه آل عمران آمده است که فرمود قد کان لکم آیتن فی فئتین التقتا فئتن تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره. اما اینجا دیگه نیازی نبود که بگوید شما با کفار برخورد کردید، برای اینکه عنوان لقا منصرف به لقای در حال حرب است اولا، و مسلمین هم با غیر کفار حربی نداشتن. ثانیه ازا لقیتون فعتن، یعنی وقتی که میدان نبرد رسید این امور ششگانه رعایت کنید، که برخی از اینها جزء اوصاف ثبوتی مؤمن است و برخی جزء اوصاف سلبی. اول ثبات است، دوم یاد و نام خدا به نحو کثرت، سوم اطاعت احکام الهی، چهارم اطاعت رهبری های پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، پنجم پرهیز حالا اطاعت خدا و رهبری پیغمبر اگر از هم جدا بشود این به هفت اندر میاد، پنجم پرهیز از نزاع و اختلاف و درگیری و جناح بازی، ششم صبر و استقامت و پایداری، هفتم پرهیز از فخر فروشی و ریاکاری و مانند آن است. حالا اگر اطاعت از خدا و پیامبر یه از حساب بشود این امور هفتگانه به شش در برمی‌گردد. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا. ثبات غیر از صبر است، ثبات در مقابل قرار است. در همین سوره مبارکه انفال آیه 16 قبلا گذشت، آیه 15 به 16 قبلا به این صورت گذشت: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، که نهی از کرار است. اما در این آیه امر به ثبات و پایداری است که صحنه را ترک نکنید، در میدان نبرد حضور داشته باشید و تا آخرین لحظه باشید، نه با فکر جمع غنائم صحنه را ترک کنید نه برای ترس. لذا ثبات غیر از مسئله صبر است. بعد فرمود این ثبات و پایداریتون باید با اخلاص همراه باشد. و از فرور الله کسی را، یه وقت از انسان ثابت است برای اینکه از آب و خاکش دفاع کند، از جان خودش دفاع کند، یا غنیمتی نصیب او بشود، یا آر و ننگ تاریخ دامنگیرش نشود، همه اینها اهداف خوبی، لیکن همه اینها با زیر مجموعه اخلاص باشد و همه اینها را باید انسان برای رضا خدا انجام بده. رضا فرمود واذکر الله کثیرا. این که فرمود واذکر الله کثیرا برای اینکه یه وقت از انسان در طبیعه امر به نام خدا شروع میکند، ولی در گرما گرم جنگ این خطر امور نظامی او را از یاد خدا غافل میکند. ولی کسانی که جزء مجاهدان نستوهن نظیر آیه سوره مبارکه نور عمل میکنند، همونطور که در اونجا فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اینجا هم میشود گفت رجال لا تلهیهم حرب ولا جهاد لا یلهیهم حرب ولا جهاد عن ذکر الله. شهادت یا مثلا جانبازی یا اسارت، هیچ کدام از این امور او را از یاد و نام خدا غافل نمی کند. پس در حقیقت مردان الهی کسانی هستند که نه غنیمت های ظاهری اونها را از یاد خدا باز می دارد، لا تلهیهم تجارت را بیان از ذکر الله، و نه غرامت های ظاهری اونها را از یاد خدا باز می دارد، اذا لقیتم فئتن فثبتوا واذکروا الله کثیرا. در میدان جنگ بالاخره خطر هست، شهادت هست، اسارت هست، جنبازی هست و مانند آن. هیچ کدام از این علل و عوامل تر شما را از نام و یاد خدا غافل نکند. این همان است که کسانی هستند که مردان الهی هستند، اینا صابرند و به نام خدا هستند، که سراء و ضراء. اگر در بخش از آیات قرآن کریم دستور داد در سراء و ضراء به نام خدا باشید، یعنی حالتهای مسرت بخش و حالتهایی که تلخکامی می آورد، اون وقت این سه طایفه از آیات به صورت جمع به صورت فراز داره. آسورین رای غنائم تیاری به اقتصادی مر الهی را از به خدا بازارد، رجلاتم تجارتم بیعون از دیگر. این آیه محل بحث سوره انفال دارد که در حال جهاد احساس خطر شهادت یا اسارت یا مانند آن دارید از یاد خدا غافل نباشید. اون طایفه سوم جمع کرده است بین غنیمت و غرامت، همون مردان الهی صابرند و به یاد خدا هستند، که سراء و ذراء. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صلاح و رستگاری مراتبی دارد، انواع و اقسامی دارد که هر آیه مصداق خاص خود را به همراه دارد. در اینجا صلاح نظامی منظور است. تردید نیست مشابه این قبلا داشتیم که زمینه صلاح و رستگاری است. هیچ کس نباید بگوید الان که ما ثابت و پایداریم و به یاد خدا هستیم پس مغرورانه بگوید پیروزی مال ماست. تمام کارها در حد شاید است. هیچ کس نمیتواند پس را باید به دست جواب داره اما خبر ندارد. کاری را که ذات اقدس ارائه میکند میگد این کار زمینه را فراهم کند. شاید خدای ناکرده خطری هم شما را تهدید بکند. این است که در تمام موارد انسان بین خوف و رجا باید به سر دارد. نباید بگوید اکنون که ما موفقیم به کارها را به اثر ظاهر برابر دستور الهی انجام دادیم بهش حتما مال ماست. اینطور نیست. رضا مسئله صوم، مسئله صلات، همه موارد جان فرماد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعلکم در همه مسائل هست. خب بعد از دستور صلات و دستور یاد و نام اله فمود و اطیعوا الله و رسوله هم در دستوراتی که مربوط به احکام اولیه است اطاعت کنید به عنوان اطیعوا الله، هم در دستوراتی که مربوط به رهبری پیغمبر اسلام است مطیعوا باشید به عنوان و رسوله، وگرنه دستورات تبلیغی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد بازگشتش به اطاعت خداست. اون دستوری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در درباره نماز و روزه و تکالیف اولیه اینا همون اطاعت خداست. اما اون رهبری هایی که میکند کجا بجنگیم، کی بجنگیم، کی سر بکنیم، چجور بجنگیم، اینا دستورات رهبری است. اینا اوصاف ثبوتیه بود که بیان فرمود ثبات بود، ذکر خدا بود، اطاعت خدا بود، اطاعت پیغمبر بود. اینا بود. اونگاه به اوصاف سلبی می‌پردازه. فرمود ولا تنازعوا، هرگز با هم درگیر نشوید. تو انسان‌ها که یکسان خلق نشدن، اینا نظیر مصنوعات کارخونه نیستن، نظیر ظروف و استکان‌ها و اینا نیستن که همشون شبیه هم باشن. بلکه قد خلقکم اطوارا هستن، هر کسی بالاخره الناس معادن که معادن ذهب و فضه. و این اختلاف هم رحمت است. یه بیان لطیف سیدان استاد داشتن که قبلن بازگو شد که ایشون فرمودن به این که نزاع قبل از علم یه نزاع مقدس و محمود و ممدوحی، اون نزاع بعد العلم است که مذموم است و قوی. نزاع و اختلاف قبل العلم نظیر تنازع کفتای المیزان است. میبینید میزان یه شاهینی دارد، یه وزنی دارد، یه موزونی. این میزانهای قدیم اینطور بود، یه شاهینی دارد، یه کفه دارد که در او وزن میذارن، یه کفه دارد که در او موزون میذارن. در یه کفه ترازو مثلا سنگ میذارن، در کفه دیگر نان میذارن. اگر وزن کمتر از موزون باشد یا موزون کمتر از وزن باشد، این دو کفه ترازو با هم اختلاف دارد و این اختلاف هم اختلاف منزه و مقدس است، یه اختلاف بسیار خوبی است. یعنی اگر سنگ بیشتر از نان بود، این کفه سنگ پایین هست و کفه نان بالا می رود. میگه من با تو هماهنگ نیستم برای اینکه تو بیشتری. و اگر موزون که نان است بیشتر از سنگ بود، به وزن کمتر بود و موزون بیشتر بود، این وزن اون موزون را همراهی نمی کند. این موزون پایین میمونه، این وزن میره بالا. میگه با ما اختلاف داریم و هر دو در این دو مرحله اختلاف این است که ما در برابر شاهین عدل باید برابر باشیم. این که کفه وزن با کفه موزون ناهماهنگ است، اختلاف دارن، این اختلاف چیزی بسیار خوبی است. برای این که اون حرفش این است که بیا برابر عدل عمل بکنیم. اگر من کمم تو هم کم باش، اگر تو زیادی منم زیاد باشم. اون نانگاه اگر بر سنگ افزود در جایی که وزن کم باشد، یا اگر بر نان افزود در جایی که موزون کم باشد، اونگاه اختلافشون برطرف میشه. وقتی اختلافشون برطرف شد، هر دو در برابر ساحین دوشا دوش هم نیستن، اختلاف با هم ندارن. پس اون اختلاف قبلی برای برقراری قسط عدل بود، یه چیز خوبی هم هست. اون اختلاف رو میگن قبل اختلاف قبل العلم. اما از اون به بعد اگر کسی بیاد رو این ترازو دستکاری کند، یعنی ترجی این وزن را کمتر از موزون بکند، چه کسی نفهمد، این همان از غیرون للمتففین. از اون به بعد یک اتحاد کاذب است. اون متفف به کم فروش رو این ترازو دستکاری کرده، وزن کمتر از موزون است یا موزون کمتر از وزن است، ولی اینا رو به هم متصالح نشون داده. این تصالح کاذب است. این همان است که دستور مبارکه هشتم و تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بانهم قوم لا یعقلون. مشابه این در بیانات نورانی از سعدی سلام الله علیه آمد است که مد ایها المجتمع تو ابدانهم المتشتت تو احواهم. فرمود شما وقتی در مسجدها تو میادین اینا هستید، بدنهاتون کنار هم و اما افکارتون خیلی از هم فاصله داره. خب این مثل همون ترازوی دستکاری شده متففین است. تطفیف یعنی تقلیب، تف یعنی کم، تطفیف یعنی شعنده. این کم می فروشد، کم می دهد، رو ترازو دستکاری میکند و این دو کفه ترازو را متصالح نشون میدهد، اما تصالح تصالح کاذب است. تو اون بخش سوره مبارکه بقره فرمود کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین و بشیرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بینهم فیما اختلفوا. این اختلاف قبل العلم است. بعد فرمود و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اون اختلاف بعد العلم است. خب اگر مطلب روشن شد، این اختلاف اختلاف رو حبت است که تحسبهم جمیعا بقلوبهم شتا ذلک بانهم قوم لا یعقلون. در چنین فضایی فرمود نزاع نکنید. این اختلاف بعد العلم است. بعض این که احکام خدا مشخص شد گفتیم اطیع الله، احکام رهبری مشخص شد گفتیم و رسوله، دیگه دلیل نداره که ما اختلاف بکنیم. ولا تنازعوا. حالا وقتی که مشخص شد حرف خدای سبحان که کلیات بیان می‌کند، حرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم که رهبری به عهده دارد، دیگه اختلاف مذموم است. و اگر اختلاف شدید گذشته از خطر دنیوی، این خطر هم شما تهدید می‌کند که ضعیف می‌شوید. در نوبت دیروز اشاره شد که در هر تنازعی چهار تا کار هست که مجموع این کارهای چهارگانه به یک امر است و اون سلب قدرت به سلب حیثیت است. یعنی چون طرفین درگیر، کسی که بخواهد دیگری از قدرت بیاندازد نیرو صرف میکند، یا مال یا آبرو یا وقت، بلکه اینا صرف بکند تا دیگری از راه از خادر بیارد. پس هم از خود قدرت رو نزد میکند، هم از دیگری. دیگری هم همین دو تا کار منفی رو دارد، هم از خود نیرو صرف میکند، هم قدرت مقابل رو میکند. اصاره این چهار تا کار این است که قدرت شما کم بشه. وقتی قدرت شما نزد شد، حشد و ضعف دامنگیرتون میشود. وقتی ضعف دامنگیرتون شد، اون شوکت و شکوهتون از بین میرود. این همان است که ما هم در تعبیرات فارسی میگیم بادش در رفته. گرچه برخی از مفسرین گفتن به این که بادها یا باد سوا و مانند آن است که به نصرت انسان می آید، یا باد دبور است که به هلاکت می آید، بخواستن این ذیه را به همون معنای ظاهری تفسیر کنند. ولی بالاخره تعبیر ادبیات ما فارسی هم همین است، میگون پلون قوم بادشون در رفت. اینجا هم فهمود شوکتتون و شکوهتون در می رفت. اگر اختلاف کردید این چی نمی شود فتف شده و تذهب دید. خب در جنگ یه سلسله تلخی ها دارد، انسان باید اونها تحمل کند. ساختن با دیگران هم یه سلسله دشواری ها رو دارد که باید تحمل بکند، چون هر کسی به داخلی یه سطح خاصی فکر میکند. کار جمعی شرح صدر میتلبد. همه اینها میگن خدا، همه اینها برای رضا خدا کار میکنند، منتها تشخیص ها مختلف، راه ها مختلف، منظر ها مختلف، هر یک با دیگری رو تحمل کند. لذا هم در اصل جهاد سر لازم است، هم در حفظ وحدت سر لازم است. همون بحث رو که ان الله مع الصابرین، ذات اقدس اله با صابرین است. بعضی از مفسرین گفتن که ما آزمودیم هیچ شربتی شیرین تر از صبر نیست. هیچ هم روزی کام آدم نیست بعد هم روشن میشود که حق چی بود، اینگار اونگاه انسان لذت میبره. خب این یکی از اوصاف تلبیه مؤمن عموماً به مجاهد خصوصاً خواهد. بخش دیگر که باز جز اوصاف تلبیه و جمعاً جز امور شش یا هفتگانه شرایط یک مجاهد مخلص است این است: فَاُنْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. شما مانند مشرکین نباشید. اونا با عنوان فخر فروشی از مکه حرکت کردن و برای اینکه نام‌آور تاریخ بشن حرکت کردن، به مردم نشون میدهن که ما داریم به عنوان افتخار تاریخی جنگ میکنیم. خب هم به عنوان بطر و فخر فروشی حرکت کردن، شما اینکه این نباشید، هم به مردم نشون بدن که ما جزء مفاخر تاریخی این سرزمینیم، شما اینکه این نباشید. تو بیانات نورانی از سید شهدا سلام الله علیه هنگام خروج به طرف مکه که زمینه برگشت به عراق بود، اونجا هم فرمود، در وصیت نامش فرمود، تو سخنرانی فرمود فرمود که لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا رعاءً و مانندان. همه این اوصافی را که ذات اقدس راه برای مجاهده این مستور ذکر فرمود در قالب سخنان سید شهدا سلام الله علیه آمده که من با این شرایط مصابت و رعایت اون صفات سلوی حرکت کردم. مشرکین وقتی که از مکه حرکت کردن برای حمایت کالای تجاری خودشون که زیر نظر عباسوفیان از شام برمیگرد، به جحفه که رسیدن عباسوفیان با خبر شد، به اینا خبر داد که برگردید، قافله مال تجاری ما به سلامت رسید. ما دیگه نزدیک مکه‌ایم، از تأثیر رس و دست رس اونها نجات پیدا کردیم. اینم قبلا به عرضتون رسید که مسلمان ها مال فراوانی از مشرکین طلب داشتن، چون بسیار از مسلمان ها اموالشون مصادره می شود و هر کس می خواست از مکه به مدینه مهاجرت کند، ناچار بود با دست خالی حرکت کند. نه اجازه می دادن که خانه شو زندگی شو بفروشد تبدیل به نقد بکند و برگرده مجدد کند، نه اجازه می دادن که اساس بیت و امثال زابک اون که منقول بود همراه بیاورد. لذا بسیار از اموال مسلمان ها غارت شده مشرکین بود و اینا مال فراوانی دولت اسلامی از اونها طلب داشت و می تواند حق مسلم خود را از اون ایر بگیرد. عباسوفیان وقتی این پیام را در محدوده جحفه به ابو جهل و اینها رسون، اونا گفتن نه، ما باید بریم بدر، اونجا پیروز بشیم و میگساری کنیم و این قیان ما به نوازند و نوازندگی کنند. به عنوان بطر و رعاء الناس خارج شدن. در این کلمه ذات اقدس اله به مجاهدین به طور عموم فرمود به این که ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرن و لعان ناس. دیگران هم همینطور بودن، هم به عنوان فخرپوشی و شرارت طلبی، هم به عنوان نشون دادن دیگران به کسانی هم که ویستدون هم سبیل الله. اما ذات اقدس اله به ما یعملون محیط، خدای سبحان به همه کارهاینا احاطه دارد، هرگز اجازه نمیدهد که اینها به مقصد برسند. در جریان جنگ بدر ابن مسعود به کسی که در کنار او بود گفت که اینا چند نفر؟ 70 نفر میشن. اونی که گفت شاید در حد 100 نفر باشه. بعد وقتی که یکی از مشرکین به اسارت در آمد، از او سوال کرد شما چند نفرید؟ گفتن ما 1000 نفرید تقریبا، وگرنه مسلمین اونها را خیلی کم میدیدن. حسن بصری از اصحاب بدر وقتی که یاد میکرد، طبق اونچه که در برخی از تفاسیر صاحبان ادبیات معرفتی هست، این است که می گفت توبا سپاهی که امیرشون رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اون عین اطلاع دهنده به اصطلاح جاسوسشون جبرئیل امین خدا، مبارز ایشون حمزه و علی علیه السلام شیر خدا، مدد ایشان فرشتگان خدا، مقصود ایشان اظهار دین خدا، حاصل ایشون رضای خدا. حسن بصری از اصحاب بعد که نام میکرد میگفت توبا به سپاهی که این فضائل را داشت. در این کریمه فرمود به این که والله به ما یعملون محیط، این یه تهدیدی است نسبت به کسانی که بطرن ذراع الناس پاره شدن. و در آیه قبل این آیه 46 هم سوره انفال فرمود ان الله مع الصابرین، این وعیدی بود نسبت به مجاهدان. قبلا هم ملاحظه فرمودید که ذات اقدس الله دو نحو معیت دارد، یه معیت قیومیه مطلق است که هو معکم اینما کنتم، خدا با همه هست در همه شرایط، اننی معکم اصنع و ارا، با اونها هم هست با دشمنان هم هست، از هوا معهم از یبیتونم و هوا معهم از یبیتونم مالا یرزا من القوم. همون اینا که تبییت میکنن، بیتوته میکنن، شب نشینی نامشروع دارن، نقشه مشعوم میکشن و برنامه ریزی میکنن، در شب نشینی های مشعوم اونها خدا با اونها، و هوا معهم از یبیتونم مالا یرزا من القوم. خب پس ذات اقدس الله یه معیت مطلقه دارد که با همه است، یه معیت خاصه دارد، این معیت خاصه یا برای کمک کردن مثل که به موسی و هارون سلام الله علیهم فرمود اننی معکم و اسمع و بصر، یا به عنوان کمین است که ان ربک للمرصاد، قهرا معیت میشه سره، یه معیت مطلقه است که همه جا ذات اقدس الله حضور دارد، میتواند بگیرد، میتواند ببخشد، دارد یه معیت خاصه است به عنوان انتقام که این در بشه در مرساد است، خدا در کمین اونهاست و آقا ما هم ازیبهیتون مالا رازم است، یه معیت خاصه است که با رحمت خاص رحیمیه همراه است، این است که ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع المحسنین، ان الله مع الصابرین، که در اینجا ما هم بحث است همون وصف رو ان الله مع الصابرین، این معیت غیر از اون معیتی است در سوره مبارکه حدیث آمده که اون تو معکم اینما کنتم، اون معیت معیت قیومیه و مطلقه است، خدا با همه در هر شرایطی است، هم با مؤمنان است هم با کافران، اما این معیت خاصه است که با کمک همراه است، خدا همون با شما ان الله مع الصابرین. پس اون وعده است که در آیه 46 فرمود این ان الله بما یعمر محیط، یه نحوه از معیت است که وعید را ذکر میکند و تهدید را به همراه دارد، این روند بر الله بما یعمر محیط یعنی توان اون رو دارد که همه کارها را قبول کند. پس اون وعده و این وعید مجموعش به صورت فتح اصحاب بعد در آمده است. الحمدلله.